خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب
از حضور تو وطن رو سفید می شود. دشمن دسیسه گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب سرخوش و زرانه کن سر بلند در جهان. روز ملی مبارزه با شیطان.
با نام و یاد خدا، از اینکه با ما همسفرید خوشحالید. ایستگاه اول 15 خرداد.
میگن مغول با هجوم وحشیانه و کشتار تونست کشورمون رو بگیره، ولی در برابر سنت ها و ریشه هامون دوام نیاورد.
ایستگاه بعد انقلاب اسلامی،
کم کم رنگ تمدن ایرانی و عطر مسلمونی قلب سنگی مغول ها رو تسخیر کرد و فرهنگ والای مردم این سرزمین در رنگ خویی رو از اونها گرفت.
ایستگاه بعد انقلاب دوم،
ولی بعضی ها رو میشناسم که بعد از 40-50 سال سلطه بر کشورمون نه فقط رنگی نگرفتن که هر کاری کردن تا ما هم به رنگ خودشون بشیم. اینا دیگه کی بودن؟
ایستگاه بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. مدد میگیریم از نام عطراگین حضرت رب العالمین و درود میفلستیم بر عرشیان زمین، رسول صدر نشین و اهل بیت ایشون، شفیعان روز واپسین. شنونده های خوب دفترخونه سلام، ارادت دارم تمام.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک در ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
تو دفترخونه رادیو معارف مهمترین سنت ها سنت های لانه جاسوسیه و توی این برنامه میخواییم از مستشارای آمریکایی بگیم. مستشار کسی که بهش اطمینان کردیم و درباره یه موضوعی ازش مشورت خواستیم. این که روی کاغذ برای چی اومده بودن و توی واقعیت چی کار میکردن بماند. ما سندهای از لانه جاسوسی داریم که نشون میده این آقایون و خانومای مثلا مستشار چه دردسرهایی که درست نکردن، از دلالی و فساد اقتصادی و رشوه تا ببخشید اینجا خانواده نشسته. ما نمیگیم، ما خود آمریکایی‌ها نوشتن. ما نمیگیم، مثلا دریادار عباس رمزی عطایی که از سال 51 تا 54 فرمانده نیرو دریایی ارتش شاهنشاهی بوده میگه.
مستشار آمریکایی من به اندازه یک دونه ناف سروان من تجربه دریا و سواد نداشت. مستشار دریایی من دانشکده دریایی ندیده بود، افسوس کند سکول اومده بود، بعد مونده بود تو نیروی دریایی، ادمیرال هم بود، دریادار بود. تمام دوران خدمتش تو دریا 2 سال بوده، فرماندهی هم اصلا فرماندهی ناو نکرده بوده. در حالی که دونه ناف سروان من دانشکده دریایی دیده بود، دوره عالیش دیده بود، مستشار من در موقعیت نبود بتونه به من کمک فکری بکنه، فکری نداشت به من بده.
بله اومده بودم تو ایران برای کمک فکری، ولی با کدوم فکر و تجربه؟ استاد میشه اینجور به من زل نزنی؟
نه نمیشه.
خب حواسم پرت میشه.
من نمیدونم واسه چی
اینقدر میخوام. خیلی ممنون. ولی برو که هدامون به کارامون برسیم.
حوصله ندارم.
چرا؟ برو بیرون یه دوری بزن، حالت خوب میشه. الان پاییزه، برگ درخت ها ریخته رو زمین، روشون را برو، این صدای خشخش
برگ. بابا این چیزا باز عاشق ماشق هست. ما تو پاییز فقط باید بریم پیش کلم گلوم خان روب بپذیم. کسی روب خواست هستم بگو بره پیش کلم.
روب گوجه؟
اسمش گوجه است. همه چی تو جل گوجه. ولی خب شکلش خوبه.
خجالت بکش استاد.
خب چپ داره تو مشتری بفرست پولتو بگی.
اون وقت میگم فساد از کجا؟
نه روباش فاسد نی واسه همین 3-4 ساله.
شما با این مستشاره آمریکایی احیانا نسبتی نداری؟
دوباره به روت خندیدم.
خب اونام همین کارا رو میکردن دیگه، شده بودن دلال، هم جنس 2 تومانی رو 10 تومن فاکتور میکردن، هم به این اون رشوه میدادن.
دیگه اینقدام مملکت بی حساب کتاب نبوده.
چرا عزیزم بفرما. اینها یه نمونهش اینجاست، جلد 7 کتاب اسناد لانه جاسوسی از صفحه بله 309 به بعد، چند تا سند مفصل درباره خرید هواپیماهای F-14 از آمریکا.
F-14 خوب
اونقدر لفت و لیس کردن که خود شاه صداش در اومده. فقط استاد 28 میلیون دلار به طوفانیان دادن، معاون وزیر جنگ دادن که این معامله رو جوش بده.
28 میلیون دلار؟ $4,200 که اضافه
کردن. بله جالبه، تو سندهای لانه جاسوسی نوشته این پولو به اسم دولت ایران دادن، ولی خب تیمسار عبدالله آذربرزین معاون عملیاتی نیرو هوایی رژیم پهلوی که خودش از نزدیک شاهد این ماجرا بوده یه چیز دیگه میگه.
مسئله کشید به سنای امریکا. سنای امریکا که کشید، پرزیدنت گرومن بعد از این که سوگند خورد گفت من یک تعهد کتبی به طوفانیان دادم که 28 میلیون دلار بدم اگه این معامله سر بگیرم. بعدم طوفانیان شروع کرد حمله کردن که چرا من رو متهم میکنن، و شروع کرد چیز کردن، دست پیشه گرفتن. خب معلوم بود دیگه، گرفته بود.
اولش که اصلا ما روب نداریم، اصلا به آبروریزیش نمیارزه. کارشناس برنامه کو یه چایی برش ببرم.
چه عجب، کارشناس این برنامه استاد خسرو معتزده. ولی
همون خسرو معتزد معروفه،
مؤدب باش، استاد خسرو معتزد. بله پیشنهاد شنونده ها بود، ایشون نیومدن، من رفتم پیش ایشون سوالا رو پرسیدم، صداشون هم ضبط کردم.
راست راست دیدیش هستم با کیفیت خوشبحاله.
اینجا دفترخونه رادیو معارفه، از لابلای اسناد لانه جاسوسی درباره دردسرهای مستشاره آمریکایی توی ایران صحبت میکنیم. استاد خسرو معتزد هم به سوالامون جواب میدن. گذشته از فساد اقتصادی دامنه‌داری که مستشارهای آمریکایی توی ایران مرتکب میشدن، رفتارهای اجتماعی ناهنجاری هم داشتن. تازه با استاد خسرو معتزد که صحبت میکردن میگفتن قبل از اینکه مستشارهای آمریکایی بیان ایران، روزنامه دیلی دیسپاچ بعضی چیزها رو بهشون یاد داده. ولی خب نرود میخه آهنی در سنگ.
حالا روزنامه دیلی دیسپاچ، سربازان آمریکایی که به تهران میان باید آگاهی‌هایی از اوضاع ایران داشته باشن. نوشته وقتی به مسجد برید حتما کفشتون رو در بیارید و کلا بر سر نذارید. از خانمای ایرانی صحبت که نوشته ایرانی‌ها خیلی مؤدبن، به زن‌های ایرانی احترام بگذارید. مشهور است میگوین اصفهان نصف جهان، و با اینکه آنقدرها ترقی نکردن دست از مهمان نوازی خود بر نداشته. برای آمریکایی عجیبه این ایرانی مهمان نوازه. فقیرترین فرد این کشور در پذیرفتن مهمان خویش کوتاهی نمی‌کنند. زنان ایران از کشورهای دیگر اسلامی بیشتر ترقی کردن، رشته تحصیل کردن، دیپلمن، لیسانس دارن. دختران ایرانی در اجتماعات کمتر پیدا می شوند، خانه هایشان اندرونی و بیرونی دارد که زنها قدم به بیرونی نمی گذارند. نوشته پیشنهاد دوستی به دخترهای ایرانی ندید، ممکنه خونتون ریخته بشه. اینا مثل آمریکا و اروپا نیستن. تجار ایران بیشتر در بازار دکان دارن. چانه زدن از تفریحات ملی ایرانیان است. شما در سر خرید هر چیزی مجبورید که چانه بزنید. میگه زیاد به زنای ایرانی خیره نشید، به دختر ایرانی خیره نشید، براتون دردسر میشه. اتفاق افتاده بود. عرض شود که نوشته چون مواجب شما چندین برابر آیدی آنهاست، ایرانی ها میل دارن سر شما کلا بذارن. اینم تعریفی که از ما میکنه.
صحبت های استاد معتضد که به اینجا رسید، یاد این صحبت های طوفانیان افتادم، معاون وزیر جنگ پهلوی. توی یکی از مصاحبه هاش حقوق مستشارا اینطوری از زبونش در رفت:
آیا شما آگاه بودید که حضور این تعداد زیاد مستشاره امریکایی در ایران موجب نارضایی مردم؟
نه.
از این نارضایی اطلاع داشتید؟
ما هیچ وقت اطلاع نداشتیم. من هیچ وقت اطلاع نداشتم.
شما هیچ وقت دستگاهی وسیله‌ای نداشتید که
من معمول
حضور این همه امریکایی در جامعه ایران بررسی بکنید یا اطلاعی داشته باشید؟
خب ممکنه این چیزی که شما میگید صحیح باشه، برای اینکه اینا وقتی اومدن اجراخونه یه رفت بالا، چون به اینا ما پول ندیم، اما اینا به تدریج حقوقاشون هی بردن بالا. مثلا اول یه مکانیستی هم میگرفت که $2,000، بعد رسودن به $8,000.
$8,000
بله بله در ماه میگرفتن. یه مسائلی حقیقت داریم، پول زیاد همه رو از وظایف اصلیشون منحرف کرده بود. همه رفته بودن عقب تجارت. در هر کشوری یه شعبه سیایی هست، میگن که استیشن چیف. ایرون هم یه استیشن چیف داشت، اسمش بود این آخری ها پیش از ما قبل آخر اسمش بود مستر سایدل. متاسفانه این هم از وظیفشون منحرف شدن.
بله، ادامه توضیحات جناب خسرو معتضد رو بشنویم. ایشون از روزنامه دیلی دیسپاچ نکاتی رو میخونند که قبل از اعزام آمریکایی‌ها به ایران بهشون یادآوری کرده.
هموطن یعنی سرباز آمریکایی، ایران یکی از مهمترین خطوط جهان است و از همه مهمتر نفت این کشور است که وسایل حمل و نقل و تانک‌های ما را به راه می‌اندازد. از نظر استراتژی هم که نگاه کنیم، ایران یگانه کشوری است که امروزه ارتش بزرگ آمریکا و ارتش روسیه و ارتش انگلیس در آن تمرکز دارند. از اینها گذشته ما آمریکایی‌ها در تمام دنیا به آزادی خواهی و مهربانی معروف شده ایم. عمل شما سربازان عزیز میتواند آن را محفوظ دارد و باید رفتارتان با ایرانیان و سربازان متفقین دیگر ما شوروی و انگلیس بسیار خوب باشد. وقتی حرف میزنید ادب و رعایت کنید، بی تربیت نباشید، کتک نزنید ایرانی ها رو، آزارشون ندید، برای اینکه آنها درباره شما قضاوت میکنند. سربازان عزیز آمریکایی، آنچه ما از شما میخواهیم آنقدرها دشوار نیست. میتوانید مانند کشور خودتان زندگی کنید. فقط کافیست که دهان خود را محکم ببندید و چشم گوش خود را باز کنید.
بله عزیزان، آمریکایی‌ها با چشم و گوش باز اومده بودند، ولی غرور بهشون اجازه میداد هر رفتاری با ایرانی‌ها داشته باشند، رفتارهایی که بعد از تصویب کاپیتالاسیون بی‌پرواتر و گستاخانه‌تر هم شد.
آره بابا، اصلا نذاشتن حرف بزنیم، پرتمون کردن بیرون.
خب آخه مرده حسابی، کسی تو خواستگاری شیری رو میزنه تو چای میخوره؟
خب من اینجوری دوست دارم، شما اسپانی هم قند رو میزنید تو چای میخورید.
نیسا، از طول نامه یه کارگر این کارخونه سیمان
رو
نوشت داری؟
آره آره، ولی فعلا هم بیاین جا چی شده؟ بیا تیم سادانت خاطره یه خواستگار یاشو بگیر. سب
کنیم، سب کن برم
تخمه بیارم. سب کن برم تخمه
بیارم. چرا بابا، همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه بهمون گفتن برید تو اتاق حرفاتون رو بزنید. میرزا اولین باری بود که تا اینجا جلو رفته بودم.
چه پیش رفتی،
هول کرده بودم، گفتم ببخشید شما مجردی. تازه اونم گفت بله.
میرزا برای چی میخندی؟ خب از کجا باید میدونسته؟
میرزا بعدش چی شد؟
هیچی دیگه، قرار شد نامزد باشیم تا همدیگه رو بیشتر بشناسیم.
ای بابا آخرش رو بگو تیمسا.
گفتن نداره بانو، یه روز دخترمم زنگ زد گفت تیمسار ماشینم روشن نمیشه، منم مثل قرقی خودم رسوندم.
رفتی که خودی نشون بدی.
بله گفتم بشین تو ماشین من هل میدم.
اینست
هل دادم یه هم ماشین افتاد به جوب آب. اونم هرچی از دهنش در اومد به هم گفت.
براشی بس
خوب خب تیمسار ماشینو کچ هل داده.
میفهمی میرزا من کچ هل دادم.
چقدر به هم میومد این ها.
حتی اینم به من ندادم.
خب میگفتی کچ هل دادم پولشو میدم.
آره دیگه راست میگه. خب
اسمو که این قفور بود صدقه آمریکایی ها میری یا بعید استیم ساره.
باز اومدی دل منو بسوزونی.
من یه دروغ میگم خودشون نوشتن تصادف میکردن آدم میکشتن پولشو میدادن.
پشه میکشتن یا آدم؟
نه این کار باورت اون نمیشه. خانم تو اون کیف من یک کتابت بده.
خیلی خب چشمم روشن زیر شلواری تو کیفه چی کار میکنی
میخواد؟ نه بابا میبینی خانم چقدر حواسم پرتش. میخواستم بذارم تو کشو گذاشتم تو کیف.
میرزا راستش رو
میرزای من دروغ نمیگه.
نه میگه تیمسا
بفرما میرزا اینم کتاب
دست شما درد نکنه.
سخم ببینم اسناد لانه جاسوسی آمریکا جلد هم
آماری کردو بده من صرف یه 737 این کتاب میرزا یه سندی اومده است که 22 اسفند سال 43 استفادت آمریکا به وزارت امور خارجهشون رفته است.
این مردا حاضرن هر کاری بکنن که خونه تکونی نکنن.
نوشته است یکی از مستشارهای ما به اسم چارلز گری تو کرمانشاه با یه خانومی به اسم ایران سلیمی تصادف کرده است، زده طرف و کشته است.
آره ایران جونو میشناسم.
ببین خانوم این سند برای سال 43 است.
ایوا نه اصلا یه ایران دیگه بوده.
آره بابا یه ایران دیگه بوده. نوشته است از طرف خودتون یعنی از طرف وزارت خارجه آمریکا به دولت ایران بگید یادش باشه این آقا گریم مسئولیت قضایی داره دا.
خب لابد خانوم مقصر بوده.
مثل خودت که ماشینو کتال داره.
خانوم مقصر یاده تیمتان. آه تو همین جلد 7 صفحه 774 آرمیتاش معاون ویژه سفیر نوشته است راجب همین گری صحبت میکنه. نوشته است او در این تصادف اونقدر بی مبالات و مسامحه کار تشخیص داده شده است که باید در یک دادگاه نظامی محاکمه شود.
مگه چجوری کشته؟
گفت است کشته است که کشته است پولشو میدی؟
اینقدر تهمت نزن بهشون.
تهمت آره اینا صفحه جلد 7 اینا صفحه 795 ایناش نوشته است تا کنون قضیه مسئولیت های ما در رابطه با تصادفات رانندگی به خوبی عمل کرده است. در مواردی که یک آمریکایی مقصر باشد ما سریعا قرامت را پرداخت میکنیم. تموم شده رفت.
حالا کجا آقای تیم سار تشریف داشتی؟
میرم به دخترم من بگم کجور دادم که دادم پولشو میدم میبینم بعد که روزی شد سهنه بروشیم.
برنامه دفترخونه است. وقتی همراهی گرم و صمیمانه شما رو تو پیامک ها و تماساتون میبینیم دلگرم میشیم. واقعا چند تا پیامک بخونم. 0913-55-37 نوشتن برنامه رو از حالت طنز بیرون بیارید، مسائل به این مهمی باید جذاب باشه. یه 913 دیگه ولی این دفعه 54-18 نوشتن دفترخونه خیلی عالیه همینطور ادامه بدید. بازم یه 913 چه خبر امروز؟ 913-69-05 تشکر کردن و نوشتن دفترخونه خیلی برنامه خوب و مفیدیه. ممنون. یه تلفن بشنویم.
آمریکایی ها کلن بیگانگان تو کشور ما تطابق با میهمان ندارن که ما ببینیم مثلا میهمان ها رو دعوت کنیم چطوره یا مثلا خودش بیاد چطوره ناخودش چطوره. اینا در حقیقت غارتگرن و دشمن که دیگه مهمان محسوب نمیشه. ما میخوایم روایت لانه جاسوسی رو بکنیم و اصلا لانه جاسوسی و بعد از طریق مهمان بخوایم وارد بشیم، یعنی از واژه مهمان بخوایم استفاده بکنیم. این ما اصلا به آمریکایی‌ها، به بیگانگانی که در طول قرنها یا سالهای متمادی اومدن تو کشور و غارت کردن، اصلا به چشم مهمان نگاه نمی‌کنیم. یه زحمت بکشید اینو مثلا تذکر بدید.
بله، ما یه همچین شنونده‌های دقیق و حساسی داریم. چشم، حواسم رو جمع میکنم، دیگه بهشون نمیگم میهمان. حالا واقعا شما نظرتون چیه؟ شما که الان دفترخونه رو میشنوید، همکارای من پای تلفن‌های 025-329-10-551 و 552 نشستن که حرفای شما رو بشنون. پیامک هم خواستید بدید 30553، همین الان معطلش نکنید که منتظر. برنامه دفترخونه رو تقدیم شما میکنیم. یادم استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ انقلاب، توی یکی از برنامه ها گفتن انگلیسی ها برای نفوذ و سلطه بر کشورمون اول فرهنگ و سنت های ما رو خوب شناختن، ولی آمریکایی ها نه فرهنگ ما رو میشناختن نه حاضر بودن این تفاوت فرهنگی رو قبول کنن. دلیل بعضی از رفتارهای جنایتکارانشون هم همین لجاجت بود.
حالا یه نکته بامزه براتون میگه از ماجرای سروان عرض شود که چارلز تیلور، کاپیتان چارلز تیلور، یک افسر آمریکاییه که میاد به ایران. تمام مطبوعات ایران نوشتن، من این مطبوعات همه رو اینجا دوره دارم، میتونم دست بزنم و بخونم از روش. عرض شود که این کاپیتان میاد به ایران و بهش خیلی میگن که آقا زیاد وسط ایرانی ها نرو، مشروب نخور، گوشت خوک در جلو ایرانی ها نخور، ایرانی ها بدشون میاد، مسخره نکن، با هر شود کفش وارد خانه اینا نشو، اینا فرش دارن، به فرشاشون خیلی اهمیت میدن، اغلب هم چون روی زمین مینشتن و سفره پهن میکنن، وقتی تو با کفش آلودت میری به اینا بر میخوره. همه اینا رو هر شود که گفته بودن. ایشون میاد در یکی از روزهای عاشورا میاد در نواحی جنوب تهران گردش میکنه، شروع میکنه به گردش و اینا. تعزیه خانها بودن، میومدن، یک مراسمی بود به نام سربریدن طفلان مسلم. ببینه دو تا بچه رو نشوندن و یه نفر با لباس قرمز میخواد سر این بچه ها رو بباره، یک حالت ترادیسیون، حالت ترادیسیون یعنی حالت عرض شود که نمایش مذهبی، و همه هم دورش نشسته دارن گریه میکنن. کاپتان جان تایلور میپرسید اون چیست؟ What's that؟ اون چیه؟ مترجم ابلهش عوض که اینو توجیه کنه شروع کنه، اونم مثلا گریه کردن و هیچ به این توضیح نمیده که آقا این یه رسم مذهبیه، این یه نمایش از تمام دنیا، بودایی‌ها دارن، من خودم دیدم در اصلا تایلند که میرن گریه میکنن، رو زمین میفتن، در ایران هم اینطور. این همینطور که ایستاده، میخوام بگم نهایت بیشوری و فرهنگ نشناسی، علی‌رغم این نامه مفصلی که در روزنامه دیلی دیسپاچ چاپ شده. میگه این چی کار بخواد؟ گفت بخواد دوتا رو سر ببره، نمایش تعزیه اجرا نمیشه. که این میگه که خب حالا چرا شما جلوشو نمیگیم؟ میگه نمیشه، یعنی میخواد بگه این یک سنتی باید اجرا بشه. این مترجم قشنگ یاد انگلیسی خوب نمیدرسه، اینو توجیه نمیکنه اینا. بعد میده همه دارن گریه میکنن، اون دوتا بچه همون وسط نشستن، اون شخصی هم که یکی از یاران شمر زلجوشنه هی دوتا این چاقوشو به هم میماله. این میگه این که مهم نیست، این چیز مهم نیست، من الان حلش میکنم. آقا این کلتشو در میاره، پنج گلوله تو مغز این بدبخت تعزیه خان میافته و میمیره. میگه خب درست شد دیگه، حل شد، ارتش آمریکا برای آزادی بخشی به ملل دنیا اومده. من اولین کارم این جنایتکارو گفتن آقا این حرفا چه، این داره نمایش اجرا میکنه، این تعزیه است، یه سنت ایرانی. از این مشکلات ما با اینا داشتیم.
Oh, آمینوفن میخوری نیم مسقال خودش دردتو پیدا میکنه، صاف میره سر اصل مطلب. اون وقت برا میرزا دو ساعت درد دل میکنم، آخرش میگه چی بگم خودت بهتر میدونی.
با اجازه یالا.
جهان جون اومدی آبدارخونه یه چای بخوری یا نمیذارن که؟
ببخشید بانو جهان بینی.
بله.
ای شما میتونید اینو بخونید چی نوشته؟
بده ببینم. نوشته آر جوز پن.
نه جهان جون، جوز پن آر جوز پن.
آر جوز سپنی؟
آخه خانم پیکنیک چه میره؟
اصلا این چیه؟
اسم بچه یکی از فامیلامونه، این تازه به دنیا اومده.
ای مبارکه.
سخته، این چند روزشه؟
دو سه ماهه به دنیا اومده.
دو سه ماه؟
آره دیگه، هر اسمی روش میذاره ثبت احوال قبول نمیکنه. فعلا نیو فولدر. این اسم بچه دوم فرمانده جناح چپ سوار نظام لشکر اسکندر تو فتح صحرای سینا و جنوب لبنانه. به من گفته یه نامه بنویسم برای ثبت احوال که اینو دیگه قبول کنم.
اون وقت این بچه فامیلتون دختر یا پسر؟
چیزه نمیدونم که.
آخه تو فرهنگ خودمون این همه اسم قشنگ و با معنی داریم، این چه اسمیه دیگه؟
تیمسارم مثل آمریکاییاست، کاری به فرهنگ ایرانی نداره که.
اتفاقا سفارت کبرای آمریکا خیلی هم به فرهنگ ایرانی احترام میذاشته.
سند کسافت کاریاشون رو کنم؟
بو میاد، بوی میرزا میاد.
باز من خواستم از سندای لانه جاسوسی بگم تو یاد میرزا افتادی. آره
نه راست میگه خواهر، یه بوی میاد.
ای وای ببخشید، جورابای میرزا داد به من بره پاهاشو بشوره، گذاشتم تو کیفم، تو دو تا پلاستیکم گذاشتم. راست پوش میاد.
حالا خیلی خوب بدش کن سند چی داری از آمریکایی خواهر؟
چی بگم برات، آمریکایی‌ها تو ایران هر کاری دلشون میخواسته کردن، هر کاریا صدای خود رژیمم در آوردن.
بانو این حرفا رو بذار کنار، سند بده.
سند بدم؟ بفرما. اینم سند، محمود فروغی سفیر ایران تو آمریکا سال 56 رفته دیدن وزیر امور خارجه آمریکا که از مستشارا گله کنه. یه آقایم اونجا بوده به اسم شلنبرگ.
شلنبرگ بانو زنوسا، میشناسمش. خوب
بذار از روش بخونم. فروغی به گزارش اخیر روزنامه‌های فارسی زبان در مورد یک میهمانی پرخرج که در تهران ترتیب داده شده بود اشاره نمود که در آن به یک رقاص محلی برای انجام یک رقص 50,000 دلار داده شده. آقای شلنبرگ گفت که واقعا این کارها مردم را منقلب می‌سازد.
خب زمان اعلی حضرت آریا و مهر بزرگ ارتشداران بوده، جاوید شاه
دیگه بوده یعنی.
خب اون موقع آزادی بوده.
چیکار کرده بودن که سفیر پهلوی هم شکایت کرده؟
تازه آقای تیمسار بعد انقلابم هم همین بساطو داشتن. یه سند دیگه هست تو جلد یک کتاب اسناد لانه جاسوسی.
جلد یک همینه؟
آره همینه، بازش کن صفحه 158.
153
اصلا بده خود آقای تیمسار بخونه که نگه ما دروغ میگیم. بفرمایید.
بفرمایید آقای تیمسار. صفحش به هم نخوره.
متشکرم. بده ببینم کی نوشته. 10 آبان ماه 1358.
بله.
3 روز قبل از تسخیر سفارت.
بله 8-9 ماه بعد از پیروزی انقلاب. آقای بروسلینگر نوشته. بخونید آقای تیمسان.
همه چیز اینجا دردسر نیست. ما یک مراسم بسیار جالب رقص هالووین داشتیم. ما توانستیم میزها را در تراس بچینیم و بعد از شام تا 3 صبح رقصیدیم. آنها مسابقه رقص ترتیب دادن و همینطور دیسکو، والز پولکا و رقص آرام و به همه بسیار خوش گذشت. آخه چقدر دلشون گرفته بوده بیچاره ها.
خب آقای تیمسار، اینم از بعد انقلاب. بازم بگم
نه بانو، خیلی ممنونم. من برم ببینم این بچه یه فامیلمون دختر